سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که اکثریت نماینده های کشورها در جلسه عمومی سازمان ملل متحد موافق بودند که سیاست های طالبان علیه دختران و زنان در تضاد با جهان و برای این کشور ویرانگر است. او امروز در صفحه ایکس خود نوشته که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش های دیپلماتیک و ملموس به حمایت از زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان ادامه دهند. خانم امیری افزوده که ممکن است راه های مختلفی برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود داشته باشد، اما او بر راه های مدنی و مدارا برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر تاکید کرده است. او همچنین نوشته که افغان ها به ویژه زنان باید در بحث های مربوط به افغانستان شرکت کنند و این در زمان باشد که طالبان در این نشست ها شرکت کرده باشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیز نگفتند. رسانه های هندی گزارش می دهند که به دنبال نشر خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو، قنصلگری های این کشور در ممبئی و حیدرآباد هند گفتند که به فعالیت هایشان ادامه می دهند. و نقل از چند رسانه به شمول هندو، زکیه وردک، جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی گزارش ها را رد کرده که تمامی ماموریت های دیپلماتیک افغانستان در هند بسته می شوند. همزمان با این یک رسانه دیگر هند به نام وایر به نقل از فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو گزارش داده که کارهای سفارت در دهلی نو از امروز 3 سپتامبر متوقف می شود. پیش از این یک منبع داخل سفارت افغانستان در دهلی نو که بنابر حساسیت موضوع خواسته بود نامش گرفتن نشود، با فرستادن نسخه از یک نامه بر رادیو آزادی تایید کرد که توقف فعالیت این مکان دیپلماتیک با وزارت خارجه هند شریک ساخته شده. به شمول هند، هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در چند کشور از جمله پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان مقام‌های طالبان حضور دارند. قرار است پیکر شهزاده میرویس ظاهر، پسر محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان، امروز 3 سپتامبر در کابل به خاک سپرده شود. مصطفی ظاهر، برادر شهزاده میرویس، شام گذشته در فیسبوکش نوشت که قرار است مراسم به خاک سپاری برادرش ساعت 10 پیش از چاشت امروز در تپه مرنجان انجام شود. همزمان با این، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، و عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، با ابراز تاسف در پیام هایشان در شبکه‌های اجتماعی گفتند که مرگ شاهزاده میرویس ضایع است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاهزاده میرویس 66 سال عمر داشت و مدت طولانی بود که در کابل میزیست. قرار است تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز 3 سپتامبر در بازی‌های آسیایی در برابر تیم قزاقستان به میدان رود. این نخستین بازی آنها در رقابت‌های آنگجوی چین به شمار می‌رود. تمامی ورزشکاران تیم والیبال بانوان از بیرون از افغانستان در رقابت‌های ورزشی آسیا شرکت کردند، زیرا طالبان به هیچ دختر از داخل افغانستان اجازه ندادند که در این رقابت‌ها اشتراک کند. همزمان با این، کیمیا یوسفی، ورزشکار رشته دوش، به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی دیروز در آخرین جایگاه دوش 100 متر قرار گرفت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهمتر از درجه نمایندگی کردن از دختران افغان در رقابت‌های آسیایی برایش خیلی مهم بود. به شمول کیمیا یوسفی، 14 ورزشکار دختر به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان می گوییم. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. اما طالبان می گوید حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. در این مورد با عزیز آریانفر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، صحبت کرده ایم.
بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبا یک رژیم تکتباری و تکزبانی و تکندش و تکجنسیتی است. گرچه خود طالبا با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبا در این زمینه هم نوایی ندارد.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که در آن وضعیت زنان و دختران افغان نیز بررسی خواهد شد. در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که صدر اعظم سرپرست پاکستان میگوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می‌یابد. شماری از خانواده‌ها در ولایت‌های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می‌نالند. یکی از آنها میگوید
در گذشته اینو فکر کنیم که 100% کارم خوب بود. روز تقریبا 500 600 400 500 پیدا میکرده، اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم این روز میشه از صبح تا به شام در ریفرم در صاف نمیکنه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت دری. نشست فرمت مسکو با درخواست برای مبارزه با تروریسم، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان پایان یافت. نماینده های چندین کشور منطقه در این نشست در شهر کازان روسیه اشتراک کردند. اما امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که در نشست فرمت مسکو اشتراک کرد گفت که حکومت همشمول در افغانستان همواره ناکام بوده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
تأکید اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو برای ایجاد حکومت همشمول و مبارزه جدی با تروریسم بین المللی. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان در این نشست که دیروز در شهر کازان تاتارستان برگزار شد گفت که طالبان نتوانستند اقدام های مناسب را در برابر گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان به اجرا بگذارند. کابولوف افزود که روسیه تلاش میکند تا زمینه آشتی در سطح ملی در افغانستان فراهم شود و تمامی گروه های سیاسی در سطح حکومت حضور داشته باشند. در پنجمین نشست فرمت مسکو امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز حضور داشت. او در سخنرانیش به نماینده های بیش از 10 کشور گفت که در افغانستان نسخه فرمایشی حکومت فراگیر از بیرون در 45 سال گذشته ناکام مانده، بنابراین او خواسته که سایر کشورها به تشکیل چنین حکومت تاکید نکنند.
یکی از عوامل اصلی سقوط نظام پیشین ایجاد بحران مشروعیت در برابر مردم بود، زیرا فرمایشات بیرونی را میپذیرفت و مردم را در مقابلش ایستاده میکرد.
نشست فرمت مسکو علاوه بر طالبان روز گذشته با اشتراک نماینده های روسیه، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان برگزار شد. همچنان امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه در نشست فرمت مسکو در کازان نماینده به عنوان ناظر فرستادند. هیچ کشور تا اکنون حکومت سرپرست طالبان را طی بیش از 2 سال گذشته به رسمیت نشناخته و این سو حاکمان فعلی افغانستان تا اکنون خواسته های جهانیان در مورد تشکیل حکومت فراگیر و همچنان رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار و آموزش برای زنان و دختران را نپذیرفتند. تنها حکومت و مقام های طالبان همواره گفتند که به مبارزه با تروریسم ادامه میدهند و کسی را نمیگذارند تا سایر کشورها را از خاک افغانستان هدف حمله قرار دهد. در گذشته از حملات منصوب به گروه داعش بر تاجیکستان و ازبکستان خبر داده شده. این سو پاکستان ادعا می کند که پناهگاه اصلی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و حملات از همانجا تحریزی و به اجرا گذاشته می شود. ادعایی که طالبان همواران را رد کردند. فرمت مسکو در سال 2017 در مورد افغانستان ایجاد شد. در بار گذشته نشست این فرمت در ماه نوامبر پارسال نماینده های طالبان دعوت نشده بودند. در نشست دیروز از نماینده آمریکا و سایر سیاسیون افغانستان خبر نبود و با آنکه وزارت خارجه روسیه از نشر بیانیه رسمی در مورد نشست فرمت مسکو خبر داده بود، تا نوقت دیشب این کار نشد.
عزیز آریانفر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان به این باور است که نشست کازان در سطح خیلی بالا هم برگزار نشد و حتی دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه در آن اشتراک نکردند. جاوید نعیمی با آقای آریانفر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که آیا خواسته های اشتراک کننده های نشست فرمت مسکو با خواسته های سایر کشورهای جهان همخوانی دارد؟
آنچه که مربوط به خواستها و نگرانی های کشورهای مختلف از نظام طالبان میشه، این خواستها برغم از اینکه یک سلسله تفاوت هایم دارد، در چند نکته کلیدی خلاصه میشه. یکی از این خواستها تشکیل دولت فراگیر با مشارکت تمام لایه های جامعه افغانستان و مردم افغانستان، چون بسیاری از کشورها به این باور هستند که رژیم طالبان یک رژیم تکتباری و تکزبانی و تکاندیش و تکجنسیتی است و تک مذهبی. خب گرچه خود طالبان با این تعریف موافق نیستند، ولی خب هیچ کس در جهان با طالبان در این زمینه هم نوایی نداره. دیگه از خواستهای جامعه جهانی نمیست که بحث مبارزه با تروریسم برای بسیاری از کشورها بسیار نگران کننده است. بسیاری از کشورها به این باور هستند که گروه های تروریستی در کشور افغانستان زیر فرمان روایی طالبان نفوذ کردن و این نفوذ رو به گونه فزاینده رو به افزایش است. یکی بحث دیگه هم اونم بحث نقض سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان است که در این تقریبا تمام جامعه جهانی امنوا هستند در این بحث.
آقای آریانفر، فکر میکنین هیئت طالبان چی موقف در نشست فرمت مسکو داشت؟
نحوه اشتراک هیئت طالبان بسیار جالب است، به خاطر از اینکه هیئت طالبان را نه به عنوان هیئت دولت افغانستان، نه به عنوان وزیر خارجه، بلکه به عنوان هیئت یک گروه که به نمایندگی از گروه طالبان اشتراک کردند و گذشته از او به عنوان مهمان نه اشتراک کننده. و حتی گفته میشه که در انگامی که قطعنامه صادر میشد، در واقع هیئت طالبان را از جلسه بیرون دعوت کردن و نگذاشتن که اونا در بحث تدوین قطعنامه نشست اشتراک داشته باشن. یعنی از نظر دیپلماسی و آیین روابط بین الملل یک پدیده کاملا یعنی استثنایی است که در تاریخ دیپلماسی نظیر نداره همچو برخوردها.
و فکر میکنین چرا از هیچ جانب دیگر به شمول سیاسیون، فعالان و مخالفان طالبان در این نشست دعوت نشده بود؟
بعضی از ناظران و منتقدان انتقاد هم داشتند که باید بعضی از نماینده های اپوزیسیون یا بعضی گروه های از جامعه مدنی هم بهتر بود در این نشست اشتراک میداشتند تا دیدگاه های اکثریت خاموش مردم افغانستان هم از طریق فرمات به گوش جهانیان میرساندن. احتمالا در پشت پرده هم گفتگوهای با طالبان صورت گرفته و آنچه که مربوط به نشست کازان در فرمات مسکو میشه در اینجا چند چیز شایان توجه است. اول در واقع این نشست در یک تراز پایین برگزار شده، یعنی نه در تراز رئیسای جمهور یا نه تنها صدر اعظم ها یا وزیران خارجه یا معاونین حداقل وزیران خارجه، بلکه در تراز سفیران و مشاورین و بعض نماینده های ویژه و از این قبیل. و این خود از این خب نشان میده که یعنی توجه جهانی با او پیمانی که مردم افغانستان انتظار دارن زیاد مطرح بحث نیست.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
در می اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که نشست تحت عنوان نقش زنان در اسلام برگزار می شود که در آن وضعیت زنان و دختران افغان نیز بررسی خواهد شد. خانم محمد در یک نشست گفته که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می شود و باید برای تضمین حقوق کار و تحصیل زنان افغان بر طالبان فشار وارد شود. در این حال دینیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان می خواهد تا در تصمیمش بر ممنوعیت زنان و دختران افغان از کار و تحصیل تجدید نظر کند. از سوی هم شمار فعالان حقوق زن می گویند طالبان باید در نشست پیشرو از تجربه ها و قوانین دیگر کشورهای اسلامی بیاموزند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری نشست زیر نام نقش زنان در اسلام متمرکز بر وضعیت زنان و دختران افغان خبر می‌دهد. امینه محمد در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یک خبرنگار این موضوع را مطرح کرد و گفت که وضعیت زنان و دختران افغان با گذشت هر روز در افغانستان بدتر می‌شود. خانم محمد خواستار وارد شدن فشار بر حکومت طالبان برای تضمین حقوق تحصیل و کار زنان افغان شد و افزود نشست نقش زنان در اسلام برگزار می شود که برخی از این موضوعات را برای بهبود وضعیت زنان و دختران افغان مورد بررسی قرار خواهد داد. شما می دانید که سازمان همکاری اسلامی اخیراً هیئت را به افغانستان فرستاده است. بنابراین ما فکر می کنیم که مهم است همسایه های افغانستان نیز برای این مسئله فشار وارد کنند. آنها بخشی از جامعه جهانی هستند و باید فشار بیاورند تا مطمئن شوند که حقوق زنان در اسلام برایشان دوباره داده می شود. خانم محمد در مورد تاریخ برگزاری و محل برگزاری و همچنان چگونگی نشست جزئیات بیشتر نداد. در همین حال دینیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت طالبان خواستار تجدید نظر در مورد ممنوعیت دختران و زنان افغان از تحصیل و کار شد. او گفت
من از مقامهای افغانستان میخوام که در این سیاست تجدید نظر کنند و به دختران اجازه دهند به مکتب بروند و تحصیل کنند تا بتوانند در توسعه جامعه خود نقش داشته باشند.
نشست زیر نام نقش زنان در اسلام در حال برگزار می شود که شماری از فعالان زنان و دختران افغان می گویند که طالبان باید از تجربه ها و قوانین دیگر کشورهای اسلامی در این نشست بیاموزند. نازیه نوری فعال حقوق زن بر رادیو آزادی می افزاید
خدا کنه که رئی از نماینده های طالبان هم حضور داشته باشند. اسمی که دیگر کشورهای اسلامی در این کنفرانس اشتراک خواهد کردن اونا از تجارب خود و از قوانین خود که اونا در کشورهای خود پیاده کردن اونا از او تعریف بکنند به طالبان که اونا به چی نحو حقوق خانم ها را برشان توضیح کرده و اونا برشان قانون گذاری کردن. خانم بلان تقاضای ماست نماینده طالبانی است که در این نشست از تجارب دیگر کشورها استفاده بکنند.
این در حال است که حدود یک هفته پیش نیز سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار پاسخگو قرار دادن طالبان در پیوند با ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران شد. هرچند طالبان تاکنون در مورد اظهارات این مقام‌های سازمان ملل متحد و برگزاری نشست یاد شده واکنش نشان ندادند، اما همواره گفتند که حقوق همه زنان در چارچوب اسلام رعایت شده است. طالبان در حال ادعا می‌کنند که حقوق دختران و زنان افغان را تضمین کردند که بر علاوه ممنوعیت بر کار و تحصیل زنان، آنها را از همه حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگیشان از جمله رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها، سفر بدون محرم و حمام‌های عمومی زنانه محروم کردند.
و حالا یک گزارش منطقه‌ای را دنبال می‌کنیم. صدر اعظم سرپرست پاکستان می‌گوید مبارزه کشورش با تروریسم تا پایان یافتن این پدیده ادامه می‌یابد. انورالحق کاکر در روز از مبارزه پاکستان با تروریسم خبر داد که این کشور روز مرگبار را سپری کرد. در دو انفجار در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا دست کم 57 تن کشته شدند و بیش از 70 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شفاخانه محلی منطقه مستونگ مملو از زخمی های رویداد مرگبار دیروز است. انفجار در نزدیکی مسجد مدینه در این منطقه رخ داد. فیروز خان که شماره از اقاربش را از دست داده شاهد این رویداد بود. او با بخش اردوی صدای امریکا چشم دیدش را شریک کرده.
ما در حال رفتن به جلسه بودیم که انفجار رخ داد. من آن موقع نفهمیدم، فقط افتادم. گوشهای من کار نمی کرد. فقط دیدیم که همه مجروح شدند و افتیدند. بیش از 10 نفر از خانواده ما، از جمله بچه های کاکا و مامای ما، شهید شدند. حداقل 10 مجروح هم داریم.
خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس و کارمندان صحی گزارش داده که در حمله مستونگ حداقل 52 تن کشته شدند و 58 تن دیگر زخم برداشتند. در یک رویداد دیگر در منطقه هنگوی ایالت خیبر پختونخوا دست کم 5 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. در هر دو منطقه مهاجمان افراد را که برای جشن میلاد پیامبر اسلام تجمع کرده بودند هدف قرار دادند. انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان که بر اساس گزارش‌ها برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفته در صفحه اکسش این حملات مرگبار را نکوهش کرده. کاکر گفته که کشورش تا نابودی آخرین تروریست به مبارزه با تروریسم ادامه خواهد داد. تا هنگام تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت حملات مرگبار در مستونگ و هنگو را نپذیرفته بود. اما مقام‌های پاکستانی همواره تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های وابسته به آن را عامل این گونه حملات می‌دانند. فران جیفری آگاه امور پاکستان در لندن در واکنش به حملات مستونگ و هنگو در صفحه اکسش نوشته که فرق نمی کند حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا توسط داعش انجام شده یا تحریک طالبان پاکستان، زیرا به گفتش همه این گروه ها شاخه های انشعابی گروه های بزرگ مسلح هستند که 3 تا 4 دهه تحت حمایت دولت پاکستان بودند و امکانات برایشان فراهم شده بود. امرالله صالح معاون رئیس جمهور نظام مخلوع افغانستان نیز در صفحه اکسش در واکنش به این حمله دیدگاه جیفری را تایید کرده و گفته است که باید به ریشه های این موضوع توجه شود. صالح از رهبران پاکستانی که به گفتش از کشتار مردم در افغانستان ابراز خرسندی می کردن خواسته که زمانش فرا رسیده است تا اشتباهات خود را بپذیرند و اظهار ندامت کنند. پیش از این مقام‌های پاکستانی مورد انتقاد قرار داشتند، زیرا برخی از آنها شبه نظامیان به ویژه طالبان را به 2 دسته خوب و بد تقسیم می‌کردند. این سو حکومت اردوی پاکستان بارها ادعا کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حملات در خاک پاکستان 2 مرتبه بیشتر شده است. طالبان افغان این اتهام‌ها را رد کرده و گفتند که به کس اجازه فعالیت و حمله علیه کشور را از خاک افغانستان نخواهند داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از خانواده ها در ولایت های جنوب غربی افغانستان از فقر و بیکاری می نالند و می گویند که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و درآمدهایشان نیز کاهش یافته است. آنان نگران آینده خود و فرزندانشان در زمستان پیش رو هستند و می گویند که به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می شود.
شبوار زیاد تیپ کردم. تو شبوار هم تیپ کردم. همین جیرم یک رو شیشته بودم تازه خانه را آورده بودم. ایت خدا رو برای شما شاید میگم تا به ساعت 3 بجه این تفلکا گوشنه ته خانه شیشته بودم. یک بیستی نبود که من نان بگیرم من نونوایی ببرم پیش از اینا.
عبدالنادر 27 ساله از صبح تا شام در گوشی از شهر فرا با 3 طفل قدنیم کدش روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده 6 نفرش پیدا کند. اما میگوید که در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند کسب کارش از رونق افتاده.
در گذشته ایتو فکر کنیم که 100% کار ما خوب بود. روز تقریبا 5 ساعت 6 ساعت 4 ساعت 5 ساعت پیدا میکرد. اما حال روز میشه که یعنی اول برای شما گفتم ایتو روز میشه از صبح تا به شام 10 ریپر ما دست لاک نمیکنم. در گذشته خوب بود. 2 سال 3 سال پیش کارا خوب بود. من جیره که میامادم خرج خونه کرای خونه کل گیرم میشد. انا حالا کستم فلان ایتو به خرج خونه خوب ماندم.
او در اصل از اورسپلی گذره ولایت ایرات است. اما اکنون با خانم 3 طفل و 1 دختر کوچکش در نای 2 شهر فراد در یک خانه کرای کونه و فرسوده زندگی می کند.
نگران زیاد هستم فلان سواز اقتصاد بخیپ اینه با واز اقتصاد زندگی خو کسل نکنم این خیب پرشان است. از این نگاه که من هیچ چیز ندارم، نه دیرات نه دیجی خانه و زندگی از خود ندارم، کرانشینم. اما کرای خانه فلان سر من مونده. از من 1 طفل خوردم مریض بود، حتی پیسی دکترم نداشتم.
او برادو آزاده میگوید که اطفالش نیز از درس و تعلیم به دور مانده هند و این وضع به نگرانیش افزوده است.
اینا کلگی باز مانده هند اینمی کلان بچگه که مال اگه سالا نو ساله اینه به نو ساله میشه تا بالا به هیچ جای ری دو جا بردون که شامل کنون حتی نفر بسه 500 رو بخواسته منه میکشه از همه چیز مانده و حتی از مسجد بردون از اونجا مانده در درس و تعلیم که میرم اینا رو خوب بچه غریبه کس نمیگیره همین ایمه خسار مایدار نیم پیس دار نیم ما از کجا کنم مال خدا 4 دانه با برج 2000 رو غنی میشه ما از کجا کنم.
پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع افغانستان و برگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 میلادی و خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، اقتصاد این کشور فرو پاشید و زندگی بسیاری از خانواده ها مانند نادر دگرگون شد. بسیاری از نهادهای کمک کننده غیر دولتی نیز فعالیت هایشان را متوقف کردند. همچنان با این وضع 100,000 نفر که در نهادهای دولتی و غیر دولتی مصروف کار بودند وظایفشان را از دست دادند و بیکار شدند. حفیظ الله 36 ساله باشنده شهر زرنج مرکز نمرود در جنوب غرب افغانستان است. او براد وزاده میگوید که 6 سال است که در شهر زرنج مرکز نمرود رکشا یا سچرخ باربری دارد و اموال دکانداران شهر زرنج را از یک محل به محل دیگر انتقال میدهد. اما درآمدش نسبت به 2 سال پیش کم شده و زندگی را با سختی و دشواری سپری می کند.
80% زندگی بسر مال تلخ، 20% اگر ما زندگی داشته باشم اون زندگی
مثلا 2 سال قبل چقدر روزانه درآمد داشتی و حالا چقدر درآمد؟
بیشتر شاید حدود 500 ما درآمد داشتیم بر سالهای پیش
روزانه
ولی حال فکر میکنه یعنی شاید به روز 200 نباشه، روز 100 هم نباشه.
اکنون در ناحیه 4 شهر زرنج مرکزی نمرود با 3 عضو خانوادهش در خانه کرایی زندگی می کند. می گوید که نگران آینده خود و خانوادهش در زمستان پیش رو است.
یعنی زمستان ها قدیم خو حداقل گفته پیشتر گفته که روز 400-500 می شد، یعنی باور به خدا کنیم زندگی می ته تلخه که شاید سرا کرایی زغال مصرف داره، نمگاز مصرف داره، خیلی سخت شده. بمی 2 سال خو بیخی سخت شد.
به اساس گزارش ها ملل متحد گفته است که فقر اقتصادی و بیکاری در افغانستان بیداد می کند و بیش از 29 میلیون نفر در مناطق مختلف این کشور با خطر گرسنگی شدید روبرو هستند. همچنان سازمان جهانی غذا هشدار داده که ممکن است در زمستان پیش رو برای میلیون ها نیازمند در افغانستان دیگر نتوانند کمک کند. نجیب الله امینی یک فعال اقتصادی در حوزه غرب می گوید که با کاهش کمک های بشر دوستانه و فرا رسیدن زمستان پیش رو فقر و تنگدستی بیشتر دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
وضعیت اقتصادی و ناداری و بیچارگی و مظلومیت در افغانستان هر روز افزایش پیدا میکنه. ما به عنوان یک شهروند از سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی خواهش میکنیم که پیش از این که یک زمستان بسیار سخت پیش بیایه و یک زمستان بسیار سخت مردم افغانستان پیش رو دارن و وضعیت بدتر از حالت شوه کمک های همه‌جانبه خود در افغانستان افزایش دهن.
پیام ها و نظریات شما
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 تا دختر دارم، از وحس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یمخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی می کنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفا سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا با هم خلاصه خبرها را میشنویم. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید که اکثریت نماینده های کشورها در جلسه عمومی سازمان ملل متحد موافق بودند که سیاست های طالبان علیه دختران و زنان در تضاد با جهان و برای این کشور ویرانگر است. او امروز در صفحه اکس خود نوشته که آنها موافقت کردند که هماهنگی بین المللی را در حمایت از افغانستان حفظ کنند و از طریق تلاش های دیپلماتیک و ملموس به حمایت از زنان و دختران افغان در داخل و خارج از افغانستان ادامه دهند. خانم امیری افزوده که ممکن است راه های مختلف برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود داشته باشد، اما او بر راه های مدنی و مدارا برای بهبود وضعیت کنونی حقوق بشر تاکید کرده است. و همچنین نوشته که افغانها به ویژه زنان باید در بحث‌های مربوط به افغانستان شرکت کنند و این در زمانی باشد که طالبان در این نشست‌ها شرکت کرده باشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات خانم امیری چیزی نگفتند. رسانه‌های ایندی گزارش می‌دهند که به دنبال نشر خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو، قنصلگری‌های این کشور در ممبئی و حیدرآباد هند گفتند که به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. و نقل از چند رسانه به شمول هندو، زکیه وردک جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی گزارش‌ها را رد کرده که تمامی ماموریت‌های دیپلماتیک افغانستان در هند بسته می‌شوند. همزمان با این یک رسانه دیگر هند به نام وایر با نقل از فرید مامونزای سفیر افغانستان در دهلی نو گزارش داده که کارهای سفارت در دهلی نو از امروز 30 سپتامبر متوقف می‌شود. پیش از این یک منبع از داخل سفارت افغانستان در دهلی نو که بنابر حساسیت موضوع خواسته بود نامش گرفتن نشود، با فرستادن نسخه از یک نامه بر رادیو آزادی تایید کرد که توقف فعالیت این مکان دیپلماتیک با وزارت خارجه هند شریک ساخته شده. به شمول هند، هیچ کشور در جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سفارت‌های افغانستان در چند کشور از جمله پاکستان، ایران، چین و ترکمنستان مقام‌های طالبان حضور دارند. قرار است تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز 30 سپتامبر در بازی‌های آسیایی در برابر تیم قزاقستان به میدان رود. این نخستین بازی آنها در رقابت‌های هانگجوی چین به شمار می‌رود. تمامی ورزشکاران تیم والیبال بانوان از بیرون از افغانستان در رقابت‌های ورزشی آسیا اشتراک کردند، زیرا طالبان به هیچ دختر از داخل افغانستان اجازه ندادند که در این رقابت‌ها اشتراک کند. همزمان با این، کیمیا یوسفی ورزشکار رشته دوش به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی دیروز در آخرین جایگاه دوش 100 متر قرار گرفت. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که مهمتر از درجه نمایندگی کردن از دختران افغان در رقابت‌های آسیایی برایش خیلی مهم بود. به شمول کیمیا یوسفی 14 ورزشکار دختر به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های آسیایی اشتراک کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که می خواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه می توانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند.
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می‌توانند منبع درآمدی برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریباً بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می‌گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می‌شود یوتیوب چینل ساخته است. او میگوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار میکنم روی تصویر و پیش از اون در رسانه بودم، البته پشت سر کار میکردم. با مدت 5 سال شد که ما در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزون کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و می فهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی می باشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشت و می تونستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جلوتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می البته کم مشکلات خود داره، تا کم شرط شهر شفره می کنی تا سرایت به، و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بخترم و آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، 2 ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم 1 ماه در میان می مانه دیگه، 2 ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از این که پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص هم میکنی و آید خوب داره، به شرط از این که زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره و بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی دکتر روانشناس به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتونیم. کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما در جا حضور داشته باشیم انجام میتونیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا بس سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک را پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارند، سرمایه اولیه اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. خب کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخوان خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد خود در جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل تو با تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم، و به خاطر از همین ایده و ذهنیتی که من داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا همین گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیزی خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواه چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواه تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
ملک سحر که خودش کارهای آنلاین میکند میگوید جوانان باید اولتر از همه بدانند که در کدام بخش ها مهارت دارند تا از آنجا آغاز کنند.
البته شما باید در یک بخش خوب باشین. نمیشه بگویم که ما در هر بخشی آنلاین میتونیم کار کنیم. ما در بخشی که خودم مسلکم یا کارم یا زندگی که خوب است میتونم در او بخش در آنلاینم یک جای بر خود پیدا کنم. اول باید تشخیص کنم. باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم، خوب سلز و مارکتینگ کدام میتونیم، یا میتونیم خوب تمثیل کنیم، یا خوب میتونیم بتونیم که پروشات شرکت ها و کمپانی دیگر بپروشین. مثلا شما میتونین خوب تمثیل کنین، یا میتونین یک خوب معلومات درباره یک چیز جور کده، میتونین یک راپورت، شما میتونین یک چنل یوتیوب بسازین، یک وبسایت بسازین و به مردم را از طریق های مختلف را نشان بدین که ما در اینجا محتویات خود میمانم، مردم میایین و را میبینم و این کمپانی بزرگ و شرکت های بزرگ یا مشتری که مستقیم مواد شما را میبینه به دستشان میرسه، اونا مستقیم بر شما پیسه پرداخت میکنن، یا شرکت هایی که اعلانات به وبسایت و آدرس تان کس اونا میت. در افغانستان یگانه راهی که از شما از یوتیوب پیسه میارین، از وبسایت به دست پیسه میارین، یا از گوگل ادسنس به دست میارین، اینا یک راهی که اکاونت بانکی تان با می چینل و وبسایت و سوشل میدیا تان لینک کنین که اونا گوگل و یا دیگه ادارات به اکاونت تان پیسه روان کنن و شما میتونید از اکاونت پیسه بگیرین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه می توانند فرصت های کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه می توان از کاروبار آنلاین عاید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه میتونن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمیفهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریقه دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او، باز نظر به تعداد کسایی کوره میبینن و نظر به تعداد کسایی کنجا چینل از اونا را در یوتیوب اگر باشه سبسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگر فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به میشکل اونا را فالو کرده باشه، نظر به اونا میتونن آید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه برای اونا پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشه، هم برای کسی که این مواد تهیه میکنه. انال ای دیگر رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید و فروش خانه، خرید و فروش وسایل خانه، خرید و فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیزی را که میخواه بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخواه بخره از طریق پیام ها اولان از طریق از او که اکس کلی چیز شمی بینن، بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه می است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه برای امون دکتر یا دکتر ببینه مطمئن شوه که این دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیز خود بدون از او کجا بره فیزیکی فیز خود بتاه و شکل آنلاین فیز خود بتاه، وقت خود مشخص بکنه، وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از اینکه منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که همو یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات هم میده و یه هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاربار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا جد که رایج شده که کاربار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیزی را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از او که کاربار دیگره میکنن، که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و باز بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشال میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و از این است که چون کل روز مردم مصروف میباشه خسته میباشه و میخواه که یک لحظه خوش برشان بگذره، باز از سوشال میدیا بیشتر شاید اگه اشتباه نکنم بگویم بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه، اشتباه نباشه دیگه به حساب، باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی این رو یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه، که نمونه های بسیار زیاد از این داریم، حتی بعض وقتا مثال هایی را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن، از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها بازش میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخوان پول بدست بیارن و یا کسایی که میخوان با این سایت سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن خوب یک زمینه بسیار خوبی است. و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاص نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه، ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای جو چینل جور بکنه، آیست آیستا باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاربار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کارو بارا میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت به سرعت بالا داشته باشه بتونن این کارو بارا بکنن. اما کارو بار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کامل میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه. به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کن باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیستایستا رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن رشد نمیکنه، کم وقت میگیره، کسی میتونه یک جای کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیش او باعث یک سرگرمی روزانه 2 ساعت 1 ساعت 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمی باشه، با وسایل دفتر ضرورت نمی باشه و به مکان همچنان ضرورت نمی باشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره، عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کاروبار که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواهیم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عاید داره میشه که به نمونای مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و به همچنان به خاطر خرید و فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکسس استفاده میشه که هر کس بسیار باستانی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خیلی فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همه گی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاروبار آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن، حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خودان درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شود و فواید خاص خود داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.